ساعت 1 بعد از ظهر به وقت ایران، محمد زرقامی هستم. در ادامه از شما دعوت میکنم همراه با ما باشید، شنونده مشروع خبرهای این ساعت. دبیرکل سازمان ملل متحد خواهان خیشتنداری و خیشتنداری طرفین آتش‌بس در نوار غزه شد. نخست وزیر لبنان میگوید در درگیری با ستیزه‌جویان اسلامگرا دست کم 14 سرباز لبنانی کشته شدند. و دولت اوکراین برای حمله به دونتسک آماده می شود. خبرها را آغاز می کنیم با اخباری از آخرین تحولات در ارتباط با بحران بین اسرائیل و فلسطینی ها. بان کی مون دبیر کل سازمان ملل متحد از اسرائیل و حماس خواست تا در مدت زمان اجرای آتش بس 72 ساعته در نوار غزه نهایت خیشتنداری را نشان دهند. آقای بان همچنین از دو طرف خواست تا مذاکرات خود را در قاهره در مورد مسائل اساسی و تا رسیدن به یک آتش بس پایدار ادامه دهند. قرار است هیئت اسرائیلی برای ادامه مذاکرات به قاهره سفر کند. بان کی مون در بیانیه خود گفته است که از تعامل فعال هیئت مذاکره کننده فلسطینی به رهبری محمود عباس استقبال می‌کند. دبیرکل سازمان ملل متحد مذاکره را تنها راه پایدار توقف خشونت دانست و گفت سازمان ملل از ادامه این مذاکرات حمایت کامل خواهد کرد. آتش بس میان اسرائیل و حماس ساعت 8 صبح سه‌شنبه به وقت محلی آغاز شد. رسانه‌ها خبر دادند تا دقایقی پیش از آغاز آتش بس حملات راکتی حماس به سوی اسرائیل ادامه داشت. ارتش اسرائیل میگوید با آغاز زمان آتش بس تمام نیروهای خود را از نوار غزه خارج کرده است. به گزارش آسوشیتد پرس، سرهنگ پیتر لرنر سخنگوی ارتش اسرائیل عقب نشینی نیروها پس از آن صورت گرفت که اسرائیل 32 تونل نیروهای شبه نظامی حماس که به آنها اجازه میداد حملاتی علیه اسرائیل انجام دهند را تخریب کرد. توافق آتش بس 72 ساعته میان طرفین درگیر در نوار غزه پس از آن صورت میگیرد که در نزدیک 4 هفته نبرد حدود 1900 فلسطینی عمدتاً غیر نظامی و 64 نظامی اسرائیلی کشته شدند. از دیگر سو حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز دوشنبه مجامع بین المللی و شورای امنیت سازمان ملل متحد را به کم تحرکی آمدانه، سکوت، همراهی و همدلی با اسرائیل متهم کرد. آقای روحانی در نشست کمیته فلسطین وزیران خارجه جنبش عدم تعهد در تهران اسرائیل را به نسل کشی هدفمند فلسطینی ها متهم کرد و گفت تا زمانی که آمریکا هم به دفاع از ظالم ادامه می دهد هیچ امیدی به بهبود شرایط موجود نیست. حسن روحانی اعطای حق تعیین سرنوشت، بازگشت کلیه آوارگان و تشکیل دولت یک پارچه فلسطینی به پایتختی بیت المقدس و برگزاری همه پرسی را تنها راه حل بحران دانست. نخست وزیر لبنان اعلام کرد در طول 3 روز درگیری با ستیزه‌جویان اسلامگرا در منطقه مرزی ارسال دست کم 14 سرباز لبنانی کشته شدند و 22 سرباز نیز ناپدید شدند. تمام سلام، نخست وزیر لبنان روز دوشنبه گفت ما اعلام می‌کنیم نمی‌توانیم تروریست ها را تحمل کنیم و با کسانی که به خاک لبنان تجاوز کردند و به مردم لبنان بی احترامی می‌کنند آتش بس نخواهیم داشت. همچنین در بیانیه ارتش لبنان آمده است از آغاز درگیری‌هایی که بر سر دستگیری یکی از رهبران ستیزه‌جویان آغاز شده تا کنون دست کم 14 سرباز لبنانی کشته، 86 نیروی نظامی مجروح و 22 تن نیز ناپدید شدند. یک حساب توییتری منصوب به گروه دولت اسلامی تصاویری را از 6 سرباز لبنانی که به اسارت این گروه درآمده‌اند منتشر کرده است. شورای امنیت سازمان ملل متحد نیز در بیانیه ای این حملات را محکوم کرده و از تمامی احزاب لبنان خواسته تا برای حفظ وحدت ملی تلاش کنند. اما در ادامه از شما دعوت می‌کنیم که شنونده برنامه هفتگی نمای دور نمای نزدیک باشید. این برنامه رو با هم بشنویم.
نمای دور نمای نزدیک.
سلام، من مهرداد قاسم فر هستم. در برنامه مرور کتاب این هفته نمای دور نمای نزدیک، برنامه‌ای که اختصاص داره به اون چه که در یک سال گذشته در دولت حسن روحانی بر عرصه کتاب و نشر رفته، همراه با کارشناسان این حوزه خواهیم بود. یک سال پیش در چنین روزهایی دولت محمود احمدی نژاد در حال دست به دست کردن ساختمان خیابان پاستور به رئیس جمهور جدید بود. رئیس جمهوری که با وعده به قول هوادارانش بازگرداندن قطار 8 سال از ریل خارج شده سیاست داخلی و خارجی، اقتصاد و صنعت و امنیت و آرامش در عرصه اجتماعی و همینطور فرهنگ قرار بود در آن ساختمان مستقر شود. در کنار وزارتخانه‌های مهم دیگر، سرنوشت وزارت ارشاد هم یکی از داغ‌ترین مباحث روز بود. شاید به دلیل گستردگی حوزه‌های تحت پوشش و نیز رابطه‌اش با طبقات نخبه اجتماع، از نویسنده و اهل قلم تا فیلمساز و تئاتری و موزیسین و غیره. بعد از کش و قوس‌های فراوان و طرح نام‌های گوناگون، از احمد مسجد جامعی تا علی مطهری، سرانجام نام علی جنتی بود که از میان فهرست کاندیداهای این وزارتخانه به مجلس معرفی شد. علی جنتی به رغم پیش‌بینی دی زیادی از همان آغاز با شعارهای شیرینی برای اهل قلم آمد، از جمله حذف ممیزی کتاب پیش از چاپ و یا رفع توقیف آثار توقیف شده یا بی مجوز مانده، چون رمان کلونل اثر محمود دولت آبادی و آثار صادق هدایت و مواردی از این دست. اما شاید در ادامه فهمید که سنبه تندروها پر زورتر از آن است که دولت روحانی بتواند با آن در افتد، به خصوص در شرایطی که هنوز مسئله اصلیش یعنی حل پرونده اتمی و تحریم‌های کمرشکن اولویت اول دولت نوپاست. به همین دلیل بود شاید که در اولین رویارویی با تندروها عقب نشست. با این حال دیدارهای مداوم او و معاونانش با ناشران و نویسندگان و تغییر برخی مدیران وزارت ارشاد و تداوم و اصرار بر لبخند و رفتار شایسته‌تر نسبت به گذشته با اهل قلم و نشر امیدهای زیادی را زنده کرد. خود آقای روحانی البته هر فرصتی را برای تأکید بر عقاید فردیش در حوزه فرهنگ و رفع سانسور از دست نداده است.
دولت در پی سانسور دولتی نیست. باید تشخیص خوب و بد را به صاحب نظران واقعی و انجمنها و اصحاب قلم و فکر واگذار کنیم و بدانیم هیچ کس در ممیزی بالاتر از وجدان عمومی و افکار عمومی نیست. می دانند به استقبال چه کتابی بروند و چه کتابی را در گوشه انزوا قرار دهند. تلاش کنیم تا حرمت اهل قلم را نگاه داریم. ما همه باید تلاش کنیم مسیر خلق کتاب و کتابخوانی و زمینه را برای نوشتن بهتر و آرامتر و آسانتر و بدون دغدغه بگذاریم آنچه در دل وجود دارد و در اندیشه وجود دارد بر روی صفحه کاغذ خودنمایی کند.
با این حال به نظر می رسد اهل قلم منتظر عملند و نه حرف، و لذا تداوم عملی سختگیری های گذشته در وزارت ارشاد بر حوزه بویژه کتاب اهل قلم را از خوشبینی های اولیش دور کرده است. فتح‌الله بی‌نیاز، نویسنده منتقد و کارشناس کتاب در تهران:
من تمام اینا را میذارم روی حسن نیت. میگم حسن نیت دارن و میخوان فضای امیدوارانه به وجود بیارن، ولی واقعیتش اینا مثل اقدامات شورای امنیت یا مثلا فرض کن سازمان ملل که پشتوان اجرایی نداره، اینا هم همینجوره حرف میزنن ولی اینا پشتوان اجرایی نداره. هیچ تأثیر من راست شو بخواید ندیدم، یعنی حتی هنوز ترجمه ها تغییر میکنن و داستانی که اصلا در اصل چیز دیگه بود یه متن دیگه شما میخونید، مترجمشم میگه مجبور شدم عوض کنم.
علی اصغر رمضان‌پور معاون فرهنگی پیشین وزارت ارشاد در دولت محمد خاتمی نیست که سیاست های فرهنگی وزارتخانه را دنبال میکند، معتقد است
به نظر میرسه که دولت آقای روحانی و به طور خاص وزارت ارشاد تا حد زیادی از اون برنامه‌ای که در ابتدای دولت خودش اعلام کرد ناگزیر و عقب نشینی شده. البته ما در همه حوزه‌ها نوعی سهولت نسبی برخورد با هنرمندان و اهل فرهنگ رو می‌بینیم. بخش روابط عمومی و رابطه بین اهل فرهنگ و وزارت ارشاد تا حدی بهتر شده، از بخشی از فشارهای سیاسی به طور خاص به اهل فرهنگ کاسته شده، ولی در حوزه‌هایی که فعالیت‌های جدی‌تر فرهنگی معنی پیدا می‌کنه، مثلا در حوزه سینما و به طور خاص در حوزه کتاب، ما میبینیم که هنوز اون سختگیری‌ها وجود داره.
در این حال برخی نویسندگان هم باور دارند که تلاش‌های وزارت ارشاد برای بهبود شرایط بحران زده گذشته کم نبوده، اما ویرانی‌های 8 سال گذشته بیش از حد تصورند. علی عبداللهی، مترجم و شاعر ساکن تهران:
اوضاع چاپ و نشر و به ویژه فرهنگ در این سال گذشته قطعا از سالهای قبل، از 8 سال گذشته به ویژه، خیلی بهتر بوده، ولی دامنه خرابی ها در این عرصه اونقدر زیاد بوده که حالا با یک سال نمیشه اونا رو جبران کرد. و من چون کتابایی که از من در سال اخیر چاپ شده همشون در زمان گذشته، در اواخر دوره گذشته مدوز گرفته بودند، خودم شخصا تجربه شخصی ندارم از مراجعه به ارشاد و دونستن این که وضعیت چقدر بهبود پیدا کرده، ولی میدونم که حداقل دامنه اون خرابی که به شدت جلو میرفت و در عرصه فرهنگ با گرون شدن ارز و کاغذ و پایین اومدن تیراژ در حد 1000 تا 500 تا الان متوقف شده، ولی هنوز تا زمانی که بهبود پیدا بکنه خیلی راه داره.
از مهمترین مسائلی که رابطه اهل قلم با نظام حاکم در ایران را در تمام 35 ساله گذشته در حالتی از بی‌اعتمادی و تنش و ناباوری فرو برده است، سانسور است. فتح‌الله بی‌نیاز، نویسنده و کارشناس کتاب در تهران، از نمونه های سانسور در وزارت ارشاد فعلی میگوید:
از نظر من تو این یک سال همون مشکلات سابق سر جاش هست. مثلا توی داستان باز شخصیت های معترض به نوعی داستان در مورد اونا باشه، مثلا به کلی داستان مردود شمارده میشه. باز داستان باید حتما یه آدم خونسایی توش باشه، و یا مثلا به پردازه فرض کنی به مسائل سیاسی دوره جنگ و یا گروه های سیاسی دیگر اندیش به نوعی اونا را مثلا تخته کنه. این نوع داستان ها مجوز میگیرن، ولی داستان های و یا رخدادهایی که به نوعی به رخدادهای فعلی مربوط میشه، مثلا فرض کنین زنان میان تو خیابون حجابشون هم تقریبا حالت نداره که دستگیر بشن، ولی صرف این که فلان زن مثلا زیباییش تو چشم میزنه میرن دستگیرش میکنن، این بیاد تو کتاب رد میکنه، در حالی که این یک دیگه رخدادم نیست، یک امر تجربی روزمره شده است. همینا رو نباید در رمان ها بود. و همینطور مسائل مربوط به عشق، حتی بعضی وقتا رو واژه ها به صدا تأکید میشه.
ابهام و تردیدهای فعلی این ترس را در دل اهل قلم ایجاد میکند که همین وضعیت اندکی بهبود یافته کنونی هم بسیار شکننده است و نه چندان قابل اعتماد. علی عبداللهی، شاعر و مترجم در تهران:
امیدوار میشه بود که در سالهای آینده اوضاع کمی بهتر بشه، و در این حال فضای مبهمی هم وجود داره که ممکن همین دستاوردهای اندکی که کسب شده در این سالها، همین دستاوردها هم با فشار تندروها و کسایی که نمیخوان فضا آزاد باشه دوباره بسته بشه. این دغدغه‌ای که بیشتر نویسنده‌ها و شاعرها و مترجم‌ها معمولا دارن، و به هر حال باید همیشه امیدوار بود، ولی در این امید همواره حراس این وجود داره که اوضاع دوباره به همون روال قبل برگرده یا حداقل فرض همینجور متوقف بشه. این خطر وجود داره.
فتح‌الله بی‌نیاز، نویسنده و کارشناس کتاب در تهران، نیز میگوید:
این فضا مثل سابق فضای کافکایی و خیلی تیره و سیاهی که مثلا خط میکشیدن بین نویسنده و دولت، این وجود نداره انصافا، نه تو ارشاد نه بیرونش. ولی در عمل ما حاصل کارو که شما نگاه میکنید میبینید چیزی در عرصه ادبیات داستانی تغییر نکرده. بعدم از زبان این و اون میشنوم که خیلی ها برگشتن به همون حالت قبلی، میگن فعلا مینویسیم، فایل میکنیم، میذاریم تو زانکن تا ببینیم بعدا چه میشه.
و سرانجام علی اصغر رمضان‌پور، معاون پیشین فرهنگی وزارت ارشاد، چنین میگوید:
اگرچه دوست ندارم که در واقع نگاه منفی رو سلط بکنیم بر آینده، ولی به نظر نمیاد که چندان فضای امیدبخشی تا پایان امسال پیش روی اهل فرهنگ و هنر باشه. فقط به همین که بخشی از فشارهای قبلی کاسته شده ظاهرا باید دلخوش باشم.
با من مهرداد قاسم‌فر در برنامه مرور کتاب رادیو فردا، نمای دور نمای نزدیک، همراه بودید. نگاهی داشتیم به آنچه که در یک سالگی دولت حسن روحانی بر عرصه یک کتاب در ایران رفته است. سپاس که با من همراه بودید. تا هفته بعد.